بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بنا هست امروز نتیجه مسابقات داده بشه. الحمدلله شرکت در این مسابقه امسال از سالهای گذشته بهتر بود. هدف این است که افراد با استعداد به میدان بیان، رساله‌های فقهی بنویسن و انشاءالله مقدمات رسیدن به اجتهاد تجزی و بعد اجتهاد کامل انشاءالله فراهم بشه. ما هم میخواهیم از راه تشویق و مسابقه آیون رو به میدان بکشیم. عده زیادی آمدن به میدان، 5 نفر رتبه اول بودن که به هر کدام 2 سکه تمام بهار آزادی داده میشه. داده میشه و مجموعاً 38 سکه حدود خلاصه نزدیک به 40 میلیون هزینه برمیداره این مسابقه و ارزش داره که انشاءالله افکار به جنب و جوش بیفته و مال امام صرف پیشرفت علمی حوزه ها مخصوصاً در رشته فقه اهل بیت باشه. حالا بفرمایید بخوانید سریعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. سعی میکنم مختصر بخونم، زود تموم کنم که وقت آقا رو نگیریم. چشش ایام دهه ولایت و عید قدیر را گرامی می‌داریم. از سخنان رچندان درست رایج بین مردم این است که عید قدیر عید سادات است، در صورتی که امام صادق ار را عید الله الاکبر نام نهاد، چنان که عید فطر و عید قربان به گروه معینی اختصاص ندارد و از آن کل امت اسلامی است، عید قدیر نیز چنین است. عبدالله علائلی سنی و نویسنده نامدار لبنانی گفته است عید القدیر جزء من الاسلام بالذات، یعنی عید قدیر جزئی از خود اسلام است. ائمه اهل بیت هم به پیروان خود آموختن که در این عید برای تبریک به یک دیگر بگویند الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن ابي طالب. امام صادق می فرماید فإن رسول الله أوصى أمير المؤمنين أن يتخذ ذلك اليوم عيدا وكذلك كانت الأنبياء تفعل، كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدا. یعنی رسول خدا به امیر مؤمنان وصیت کرد که روز قدیر را عید قرار دهد و پیامبران چنین می کردند، اوصیای خود را به این امر وصیت می کردند و آنان آن روز را عید قرار می دادن. از امام علی ابن موسی الرضا در فضیلت روز غدیر هم نقل است: لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرات. یعنی اگر مردم فضیلت این روز را چنان که هست می دانستند، هر روز ملائکه به آنان با آنان 10 بار دست می دادند. من مختصر می کنم، خیلی از مطالب رو نمی خونم، فقط فراز آخری رو عرض می کنم. نکته‌ای که در اینجا بایست است یادآوری کرد این است که سال گذشته تعدادی از دوستان به نحوه داوری اعتراض داشتند. باعث و بانی آن یک نفر بود. نامه‌هایی به آقا نوشتند که گاه تند و اندکی به دور از نزاکت بود، اما استاد بزرگوار از اونجا که به شاگردان خود همیشه لطف داشتن و دارن، گفتند با احترام و محبت به نامه های آنان پاسخ بگویید و از تلاششون قدرداری کنید. چنان که فرمودند عمل شد. سرانجام آقا تصمیم گرفتن که به هر یک از آنان که رتبه نیاورده بودند هدیه قابل توجهی اختصاص دهند. امید است این رفتارها تکرار نشود. اما اسامی دوستان، برای سلامتی امام زمان یه صلوات خط کنید. گروه اول: سید رضا قادری، سید حسین نوری، محمد اصغری نجات، ابوالفضل سلطان محمدی. گروه دوم: محمد علی انصاری، علی داداش بهمنی، نورالله قدرتی، سید مشتبه موسوی، محمد عربیه قمی، محمد رضا فقیهی، یونس فرخنده، عبدالسلام جعفری، صمد حسین تبار، مهدی کوه پیما، ابراهیم عسکری، حسین مطهری محب، احمد دهقان، باب الله بهمنی. گروه سوم: سید جلال الدین جوادپور، مصطفی رهبری، احمد کریمی، عباس بحرینی، هادی محمد نظری، محمد زاهدی مقدم، حسن اکبری رضی، حسین سلطان محمدی، قدرت الله یاوری، عبدالله بهرامی، یعقوب تقوایی، عباس غلامی، دین محمد قاسمی انگوری، محمد تقی موسوی، سید مشتبه برهانی، علی جهانگیری، محمد علی منصوریان، غلام رضا فائزی مهر، محمد رضا خوشنژاد، حسن مهرآبادی، جواد لطفی، محمد رضوانی، حسن درزی رامندی، محمد مهدی بهجت، قربان علی معافی، عبدالمحمود منصوریانفر، سید محمد میرتبار، احمد بهرانی. افرادی که نام آنها را نخوندیم تلاش کنند که بیشتر زحمت بکشند و وقت بگذارند تا انشاءالله بتوانند خود را به حد مطلوب برسانند. صلوات خط کنه. با تشکر از استاد بزرگوار که این لطف را داشتن، برای سلامتی ایشان مقام معظم رهبری و مراجع عالی قدر دیگر صلوات غراتر بفرمایید.
بنابراین 5 نفر گروه اول شدن، 19 نفر گروه دوم، 28 نفر گروه سوم. ایشون بدون القاب خوندن جلو اسم همشون یه حجت الاسلام و المسلمین هم بذارید، به این که ادای احترام هم شده باشه انشاءالله. و اما با ذکر صلواتی بیدیم سراغ بحث فقهیمون. بحث ما در شرط دوازدهم، یعنی آخرین شرط از شرایط مضاربه است، مطابق آنچه تحریر الوسیله بیان فرمودن که ایشون دوازده شرط گفتن، پنج تا از این شرایط مربوط به طرفین است، المالک و العامل، چهار تا از این شرایط هم مربوط به ربح هست، راجع به این هاست که ربح چه شرایطی باید داشته باشد، سه تا از شرایط هم مربوط به این است که آیا می شود برای اجنبی قرار داد یا نه، راجع به کیفیت تقسیم. به عبارت دیگر پنجتای اولی شرط مالک عامله و چهارتای دومی مال رأس الماله، سه‌تای آخری مال شرایط ربح. ما آخرین شرایط ربح رو که شرط دوازدهم است می‌خوانیم. مرحوم امام اینطوری میگن: و ان یکون بین المالک و العامل، سود باید بین مالک و عامل تقسیم بشه، اجنبی نه. لا یشارکهما الغیر، غیر مشارکت نکن. فلو جعل جزءا منه لاجنبی، اگر گفتن 40% مال من 40% مال تو، 20% هم مال این خانواده شهدا، مال فلان خیریه، مال بستگانمون، مال دوستانمون، نه، باید همش بین اون دو تقسیم بشه. فلو جعل جزءا منه لاجنبی بطلت الا ان یکون له عمل متعلق به تجاره، الا ان یکون له عمل متعلق به تجاره، این غیر بیاد کمک کنه در انجام مضاربه. اگر بیاد کمک کنه می شود یه سهمیم برای او قرار بدن، بگن 50% مال این، 40% مال اون، 10% هم مال اون دلال، مال اون فعال، مال اون پادو، مال اون باشه، مال این نداره، اگر داخل دایره مضاربه بشه. خب بله، اون بحث دیگری داریم، آیا مشارکت عاملها مالکها، سه نفر شریک شدن مالک رأس المال گذاشتن، سه نفر شریک شدن عامل شدن، آیا میشه یا نمیشه؟ اینو بعد ما متعرض میشیم که تعدد مالک و تعدد عامل مانعی نداره، بعدا صحبتش خواهد آمد انشاءالله. خب در اینجا ما یه تقسیم داریم، میگیم جعل شیء للاجنبی علی اقسام، این که میخوان چیزی برای اجنبی قرار بدن چند صورت داره. اول این که لغلامهی، غلام مالک یا غلام عامل، در کتاب‌های فقهی ما به طور گسترده راجع به غلام صحبت کردن که آیا چیزی برای غلامش قرار بده. خب میگه 50-50 هم که باشه، 2% از من از شما میدیم به این غلام، و غلامم به معنی عبده، نه غلام به معنی جوان، چون غلام معنی جوان و نوجوان داره. لقد برز الیهم غلام و اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسوله غلام، یا میره فوجد غلام فقط تلا، غلام به معنی جوان و نوجوان میاد، ولی غلام در اینجا به معنی عبد. آمدن در اینجا گفتن اگر چیزی برای غلام قرار بده مانعی نداره. چرا؟ چون غلام مالک نمیشه، مال مولاست. بنابراین اگر غلام مالک باشه سهم و گیر مالک میاد، اگر غلام عامل باشه سهم و گیر عامل میاد، این که اشکالی نداره. اما اگر قائل به مالکیت غلام شدیم، گفتیم عبد هم مالک میشه، اون وقت مشکل پیدا میشه. حالا من یه مقدار اقوالو بخوانم در اینجا تا روشن بشوید. مرحوم مفتاح الکرامه، بله، یک کلام جامعی داره، جلد 20 صفحه 503. فلو شرط منه جزءا لاجنبی، جزئی رو برای اجنبی قرار بده، فان کان عاملا، اگر اون اجنبی هم بیاد وارد حوزه بشه کار کنه، حوزه مضاربه، صح، و الا بطل. بله، چرا؟ اجنبی یعنی طرفین عقد مضاربه نیست، کارکن دلال پابدو هست، ولی جزء طرفین مضاربه که عقد و انشاء کردن نیست. و الا بطلا، اینجا رو دقت کنید، قولا واحدا فی الحکمین معن، قولا واحدا فی الحکمین معن. حکمین کدام بود؟ اینکه اگر عامل باشه صحیحه، اگر خارج باشه باطله، هر دو قول واحدی درشه. کما فی المبسوط، و به همان، به هر دو، صرح فی المهذب و شرایع و تذکره، و به همان صرح فی المهذب و شرایع و تذکره و تحریر، علامه در تحریر تذکره، و ارشاد، ارشاد علامه، و تنقیح، و جامع المقاصد، و روز، و المسالک، و مجمع البرهان. از خیلی ها نقل کردن و قول واحد و ادعای اجماعی در اینجا شده، ولیکن این لکن آخر کلام مفتاح الکرامه رو دقت کنید که بوی مخالفت می دهد. ولیکن قال فی المسالک، ان الوجه الاخر، یه وجه دیگری هم در مسئله هست، انه اذا شرط للاجنبی یا سه خوشد، و این لم یعمل، هیچ کاری هم نکنه، شرط برای اجنبی. مسالک به عنوان وچه دیگر ذکر کرده. حالا من از خود مسالک، این کلامی بود که مفتاح الکرامه از مسالک نقل کرده بود، از خود مسالک رفتیم عبارت شدیدیم. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 4 صفحه 368 تمایل پیدا می کند به همین وجه دوم که صحیح هست ولو اجنبی هیچ کارم نکنی، استدلالم میکنه به عفو بالعقود، این شرط عفو بالعقود شاملش میشه، انکارم نمیکنی، نقل قول دوم میکنی، استدلال به عفو هم میکنی، انکار هم نمیکنی، یعنی خودش تمایل به صحت این شرط پیدا کرده. خب بریم سراغ ادله کسانی که میگوین باطل شرط برای اجنبی. دلیل اولشون باز همون اصالت الفساده که بارها گفته ایم، اصل در معاملات فساده. حالا اینا اومدن یه مضاربه‌ای مشروط به شرط کرده ان، شک داریم صحیح یا نه، از فساده، از در معاملات بطلانه، ولیکن جوابش هم بارها گفتیم، این اصالت الفسادی اصل عملیه، استصحاب دیگه، اما عفو بالعقود یه اصل لفظیه، اون حاکمه. عفو بالعقود میگه عمل کنید، شرط داره عمل کنید، شرط نداره عمل کنید، نمیدونم اجنبی عامل عمل کنید، عاملم نیست عمل کنید، عفو بالعقود عام شامل میشه، جلو اصالت الفساد و عفو بالعقود میگیره. من متعارفه که من بیام با شما مضاربه کنم، بگم 10% میذاریم برای حضرت عباس، 10% میذاریم برای فلان، خیریه، چه اشکال داره؟ در عرف هست، چرا نیست؟ در عرف هست، همین مردم شریک میکنن، نمیدونم خیریه ها رو، ائمه رو، امام زمان رو در کارهاشون، حال در مضاربه شون هم شریک کردن، برای برکت مضاربه میگن 10% هم در راه امام زمان، چه اشکال داره؟ معموله، خیلی هم معموله. بعد اطلاق عفو بالعقود اصل مثبت نداره، اطلاق عمومه، اصل مثبت جاش اینجانی، اصل مثبت مال تو استصحابه، ما عموم لفظی داریم میگیم، عموم لفظی ربطی به اصل مثبت نداره. مؤمنون هم میگیره، المؤمنون این در شروط هم تجارتن هم تراز هم میگیره، عمومات میگیره. دلیل دوم گفتن وضع شیء للاجنبی خلاف روح مضاربه و وضع مضاربه است. وضع مضاربه بر این است که مالک به خاطر ملکش سهمی ببرد و عامل به خاطر عملش. این اجنبی چه صیغه‌ایه؟ معامله مضاربه وضعش بر این است که مالک به خاطر ملکش و سرمایهش و عامل به خاطر عملش رب ببرن، سود ببرن. اما این شخص اجنبی که نه ملک داره نه عمل داره، این چه کار است در این وسط؟ بله، پول از این آمده، عمل از این آمده، سود باید تو جیب عامل برو، تو جیب صاحب پول برود. و اما جوابش این است که این مقتضای اطلاق مضاربه است، نه مقتضای مطلق المضاربه. این عبارت دقت کنید، این مقتضای اطلاق مضاربه است. اگر مضاربه رو شرطی درش نکردن، پول تو جیب این دوتا میره، نه مطلق مضاربه ولو مشروط. وقتی مشروط کردن، پول تو جیب سه تا میره، چه اشکال داره؟ میگه یه چیزی هم برای غلام بدید، یه چیزی هم برای خیریه بدید، یه چیزی هم برای چی بدید، میگن بنابراین این مقتضای اطلاق مضاربه است، نه مقتضای مطلق المضاربه. یعنی وقتی مضاربه اطلاق داشته باشه مال این دوتاست، اما مطلق مضاربه هر مضاربه ای ولو مضاربه مشروط، اون همین است که تو جب این نوبره، نه مطابق شرطشون عمل میکنن. چرا مطابق شرط عمل نکنن؟ اینم که دلیلی بود پاش جای بند نیست. و اما عمده دلیل سوم، حالا اجازه بدید. و اما دلیل سوم دلیل مهمشونه. روایات زیادی داریم میگه و ربح بینهما. لطف کنید باب اولو، در باب اول از ابواب مضاربه هفت روایت. روایت اول، دوم، پنجم، ششم، نهم، دهم، یازدهم. این هفت روایت همش میگه وره بینهما. باب اول از ابواب. حالا من دو سه تاشو میخوانم، بقیهش هم میخونید. البته بس در این روایات هفتگانه ناظر به چیز دیگریه، ولی آخرش داره بر رفو بینهما. صحیح محمد ابن مسلمه، ظاهرم صحیح است. ان احدهما قال سألته عن الرجل یوتی المال مضاربتن، پولی داد به عنوان مضاربه. و ینها ان یخرج بهی، میگه تو همین شهر خودمون بیرون نمیخوام بری، مسافرت نه، جاده ها ناامنه، مال به خطر میفته، همین داخل تجارت کن، سر همین مغازه تجارت کن. و ینها